بستر در واقع سایت و اینترنت قرار بدیم که مردم دسترسی داشته باشن و اینم باز جز اولویت‌های امسال ما هست که بتونیم بخشی از این ارزش‌هایی که واقعا خیلی از وجوهش برای مردم روشن نیست انشالله بتونیم در گام اول در معرض خود مردم بزرگ ایران قرار بدیم و بعدش به صورت بین‌المللی معرفی از صورت بگیره. یک بحثی در خصوص راهنماین تور داشتیم.
بله بله بله.
یک سری در واقع همکاری ها شکل گرفته. ما در سال گذشته یک نشست خیلی خوبی توی بیستون یک نشست بین‌المللی داشتیم برای راهنماین تور خاص پایگاه های جهانی. امیدوارم با این همکاری‌هایی که شکل گرفته قول دادیم نشست دوم انجام بشه که بتونیم در واقع تو کلیه سطوحی که مرتبط با پایگاه‌هاست بتونیم در واقع رو به جلو و اصلاحاتی انشالله انجام بدیم.
به امید خدا. خیلی ممنون.
یه بحثی هم بحث باغ‌فین بود اونم اگه
آها بله بله این هم بفرمه خواهش میکنم.
بله باغ‌فین یکی از اتفاقا پایگاه‌های توی همین 21 مجموعه‌ای که داریم ثبت جهانی میکنیم
از منظر باغ ایرانی درسته؟
بله بله
بله
بله یکی از در واقع آثاریه که توی مدیریت هیئت امنایی در واقع قرار داده شده و بخشی از اعتباراتی که الان در واقع به باغ‌فین تخصیص دادیم امیدواریم تا چند ماه آینده بتونیم یک فضای بهتری هرچند که من خودم در واقع نباید در حال قضاوت مردم هم بسیار مهمه باغ‌فین خیلی توی موضوعاتی به خصوص بحثای حفاظت و مرمت توی بحث فضای سبزش که متاسفانه یک بحرانی بود برای بحث باغ که چند سال قبل از اینکه ثبت جهانی بشه یکی دو سال اتفاقات بسیار بدی برای فضای سبزش افتاده بود که خوشبختانه تو این چند سال احیا شد. بحث باغش و درختایی که خوش شده و جایگزین گذاشته شد. بحث در واقع درختان میوه که اصالت خود باغ بود به سمت اصالت داره پیش میره. امیدوارم این نواقصی هم که توی باغ‌فین هست تو این چند ماه اخیر با توجه به برنامه‌ریزی که شده بتونیم این مشکلات رو حل بکنیم.
خیلی ممنون. آقای دکتر کارگر، روز جهانی موزه هفته چند روز آینده است درسته؟
بله بله.
خب یه برنامه هم اگه دارید خیلی خلاصه این رو هم اعلام بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
خب 28 اردیبهشت روز جهانی موزه است و امسال بر اساس کبیسه بودن انسان شده در واقع 29 اردیبهشت استثناءً روزی است که جشن موزه ها و موزه دار ها در همه جای دنیا و اونها میتونن که از این فرصت استفاده بکنن برای ارتباط بیشتر با مخاطبین خودشون. برنامه های متنوعی را هر ساله داشتن. تقدیر و تشکر از موزه‌داران در واقع که نوآوری داشتن و خلاقیت هایی رو داشتن و ابتکاراتی رو داشتن. انتخاب موزه های برگزیده همه و همه اینها مجموعه فعالیت ها بود. برگزاری نمایشگاه ها، سمپوزیوم ها و اتفاقات مهم در حوزه موزه ها و این که به هر حال روز جهانی موزه ها تمامی موزه ها و اماکن فرهنگی و تاریخی رایگان بود برای بازدید و یک شور و هیجانی بود. رسانه ها به این موضوع توجه می کردن. یک گزارشی از عملکرد یک ساله موزه ها در رابطه با شعاری که ایکوم جهانی برای سال پیش رو می داد، برنامه ریزی برای تحقق بخشیدن به این شعار و همه اینها. خب متاسفانه امسال با این بحث کرونایی شدن تمام جهان در واقع مورد قرار گرفت متاسفانه و این اتفاق افتاد و ما با محدودیت های در واقع روبرو هستیم در این حوزه که متاسفانه ما بایستی که تغییر جهت بدیم و بیشتر در حوزه فضای مجازی ما بایستی بتوانیم که این کار رو انجام بدیم.
بله.
حالا امیدوار هستیم که انشاءالله به امید خدا امسال هم بتونیم تا یک حدی با استفاده از پوشش مجازی به این اهدافمون برسیم که برنامه هایی رو در این جهت داریم.
بله.
امیدوار هستیم که بتونیم که اهداف خودمون رو عملی بکنیم و بهش برسیم. ولی به هر حال تلاش داریم میکنیم تا خودمون رو وقت بدیم با شرایط موجود و داریم از تمام تجارب موزه ها.
جناب آقای دکتر فرهاد عزیزی صدای ما رو میشنوین؟ آقای دکتر عزیزی ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر فرهاد عزیزی و آقای دکتر محمد رضا کارگر که به جمع ما الان مجدداً خواهند پیوست، داریم در رابطه با اما و اگرهای هیئت امنایی شدن در میراث فرهنگی شنوندگان عزیز صحبت میکنیم. ساعت 23:05 هستش. آقای دکتر عزیزی یک لحظه ارتباط قطع شد. آقای دکتر عزیزی صدای من رو دارید؟
بله.
آقای دکتر عزیزی خیلی ممنون، چه صحبت‌های جالبی انجام شد. از شهر تهران هم که کاخ گلستان رو در فهرست جهانی داریم، درست؟
بله.
بسیار عالی. امیدوارم که انشاءالله هم ببینم. اینم من فقط بپرسم برای صحبت پایانی که آیا این فهرست جهانی محدودیت‌هایی برای انتخاب مدیران ایجاد میکنه؟
برای بحث مدیران خب یک سری شرایط داریم.
نه یعنی که بله
محدودیت هایی نیست.
نه نیستش.
خود در واقع کمیته میراث جهانی بیشتر تاکید میکنه از کسایی، چون که مسئولیت بسیار سنگینیه، از کسایی که تخصص در این حوزه دارن استفاده بشه و یک کار چیز منطقی هم هست. ما تو این چند سال تلاش کردیم که با توجه به ظرفیت هایی که البته توی وزارت خونه بوده، از کسایی استفاده بکنیم که اشراف این موضوع دارن و بتونن، چون که یک بحث میراث جهانی یک موضوع چند وجهی هست که بتونه در واقع این بحث مدیریتش رو پیش ببره.
بله بسیار عالی. آقای دکتر کارگر صدای من رو دارید؟
بله.
یک لحظه قطع شد، داشتین صحبت میکردیم، ببخشید.
بله عرض کردم که به هر حال ما سعی میکنیم با جایگزین کردن پنجره هایی که از طریق فضای مجازی می توانیم باز بکنیم به روی مردم، 28 اردیبهشت روز جهانی موزه ها رو در واقع جشن بگیریم و با مردم عزیزمون.
آقای کارگر ببخشید، چون قبل از اینکه خدافظی بکنیم با شما، یه تعداد بسیار زیادی پیامک برای ما اومده، من از شما میپرسم که اعلام کردین که، یعنی جناب آقای دکتر طالبی معاون محترم وزیر اعلام کردن که زلزله چند روز گذشته روی کاخ سابقرانیه تأثیر داشته، چند نفر از اساتید دانشگاه الان پیامک فرستادن که آیا یه همچین چیزی صحت داره، چون اینا منظر علمی میخوان این رو پاسخ بدن، میخوان ببینن که آیا یه همچین چیزی صحت داره.
کاخ سابقرانیه در واقع از زمره کاخهایی هستن که بسیار بسیار با ارزش هستن. الان حدود 2 هست که بازدید مردم از کاخ سابقرانیه امکان پذیر نیست به خاطر پایشی که ما روی این بنا داریم. ما ترکهایی رو در این بنا مشاهده کردیم، به همین دلیل احتیاط کردیم و حضور مخاطبین رو در این کاخ ممنوع کردیم تا این پایشمون به نتیجه برسه. نقشه‌برداری های مختلف صورت گرفته، اسکن های مختلف صورت گرفته، لایه شناسی خاک صورت گرفته و ما به نتایجی در این رابطه رسیدیم. اعتبار لازمی برای کاخ سابقرانیه در نظر گرفته شده تا با توجه به دستاوردهای علمی که از پایش این بنا داشتیم، انشاءالله یک کار مرمتی کاملا علمی رو در صدد انجامش هستیم که انشاءالله این بنا به پایداری و استواری کامل برسه.
خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، مدیر کل موزه ها وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، و جناب آقای دکتر فرهاد عزیزی، مدیر کل پایگاه های میراث جهانی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که با ما همراه بودید. متشکر از شما که پاسخگوی سوالات مردم و همیهنان عزیزمون هم بودید. متشکر آقای دکتر.
ممنون از شما که این فرصت رو به ما دادین و از همه زحمات و تلاشایی که شما به همکارانتون انجام میدین واقعا از صمیم قلب تشکر.
خیلی ممنون میشم. آقای دکتر عزیزی شبتون بخیر. متشکر، ممنون. خب آقای خرمی
سپاسگزارم، خدا قوت جان دکتر فرح بود و هر دو عزیزی که در فصل نخست برنامه با ما همراه بودن. در حال شنیدن رواق تماشا هستید، 23:05. رواق تماشا تا حوالی صفر عاشقی ادامه داره، همراهیتون از ما دریغ نفرمایید. Oh,
میکنی اینجوری که دیوونه میشم بیا دلبری تو یکم کم ترش کن دلم عاشقه بیشتر از این نظار عاشقت شم داره میره قلبم بیا باورش کن حدی داره دل مردن واسه تو مردن همه ی عالم ای وای چه بد حالم دلم دیگه طاقت نداره دلم بیقراره داره کم میاره دیگه خستم از حالت چشمت و حالای با حال نصف کاره دلم دیگه طاقت نداره دلم بیقراره داره کم میاره دیگه خستم از حالت چشمت و حالای با حال نصف کاره میلرزونه این زلزله قلبم و دین و ایمونم و زندگیم و به هم ریخته چشات یادم توی زندگی غیر این که کسی مثل تو داشته باشه مگه چیزی میخواد حدی داره دل مردن واسه تو مردن همه ی عالم ای وای چه بد حالم دلم دیگه طاقت نداره دلم بیقراره داره کم میاره دیگه خستم از حالت چشم تو حالای با حاله دلم دیگه طاقت نداره دلم بیقراره داره کم میاره دیگه خستم از حالت چشم تو حالای با حال نصف کاره دلم دیگه طاقت نداره دلم دیگه طاقت نداره دلم بیقراره داره کم میاره دیگه خستم از حالت چشم تو حالای با حال نصف کاره دلم دیگه طاقت نداره دلم بیقراره داره کم میاره دیگه خستم از حالت چشم تو حالای با حال نصف کاره
بیست و سه و دوازده دقیقه و چهل ثانیه زنده و مستقیم آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم با شما ملت عزیز ایران که همراه هستید با برنامه رواق تماشا خب بریم بار دیگر با بیفوت وقت با رواق خبر و همراهی شهاب داربیان
رواق خبر
دولت دخالت نکند صنایع دستی از اولویت‌های مردم حذف می‌شود. یک طراح و تولید کننده محصولات دست‌ساز با اشاره به کمبود مواد اولیه برای تولید صنایع دستی گفت دولت دخالت نکند صنایع دستی از اولویت‌های مردم حذف می‌شود و مشکل بزرگ صنعتگران و حوزه صنایع دستی این روزها مواد اولیه سای خرمی.
قطعاً توی تمام این مدت در حقیقت ما درباره حمایت‌های دولتی به ویژه در این ایام صحبت کردیم و خب قطعاً نظر کارشناسان هم میتونه بسیار مفید باشه.
اما بریم سراغ وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. جناب آقای مونسان گفتن که بودجه میراث فرهنگی نیمی از بودجه آخرین وزارتخانه دولت است. ایشون گفتن که بودجه سازمان وقت میراث فرهنگی 780 میلیارد تومان بود که اکنون بعد از دو سال دو برابر شده و 1400 میلیارد تومان اعتبار است. با وجود ماموریت‌های گسترده این وزارتخانه ایشون گفتن که بودجه ما نیمی از بودجه آخرین وزارتخانه در دولت است.
من که متوجه این مسئله نشدم ولی قطعا 1400 میلیارد تومان در برابر بخش‌های فرهنگی بودجه بسیار کلانی به نظر میاد.
بله ایشون مثلا گفتن که منظورشون این بوده که کمترین بودجه‌ای که یک وزارتخونه گرفته احتمالاً 2800 میلیارد تومان بوده. حالا باید ببینیم بررسی کنیم ببینیم به چه شکلیه. اما یک هنرمند دیگه هم مصاحبه داشتن با خبرگزاری ایسنا و گفتن که صنایع دستی را کروناهای مختلف تهدید میکنه و ایشون گفتن که با بیان اینکه ویروس کرونا تنها تهدید صنایع دستی نیست، گفتن که نبود مواد اولیه و دریافت مالیات از کارگاه‌های کوچک از جمله دیگر کروناهای این صنعت هستن. مثال جالبی زدن. اما بریم سراغ
و آخرین خبر.
آخرین خبر و خبر خوشی که برای دوستان صنایع دستی هست اینه که معافیت مالیاتی تولید کنندگان صنایع دستی تا سقف درآمد 2 میلیارد ریال. جناب آقای مونسان گفتن که با اشاره به تلاش‌های این وزارتخونه برای جلوگیری از حذف ماده 142 قانون مالیات مستقیم، گفتن بر اساس تصمیم سازمان امور مالیاتی درآمد اشخاص حقیقی بابت تولید فرش دستباف و صنایع دستی که زیر 2 میلیارد ریال هست از پرداخت مالیات معاف میشن، که من فکر نکنم گروه زیادی باشن، تقریبا میشه 200 میلیون تومان دیگه کارگاه ها.
در حقیقت داره این دقیقا برمیگرده به همون اتفاقی که هفته پیشم جناب دکتر فرهبود بهش اشاره کرد و امید که این دست از حمایت ها بیشتر بشه و جنبه عملی هم پیدا بکنه، ولی با همین رقم کم. ممنونم از شما
دارابیان،
تا هفته آینده شما رو به خدای یگانه میسپارم. آنچه که خدمت شما تقدیم شد با شهاب دارابیان رواق خبر بود. اما بریم سراغ رواق همراهی.
رواق همراهی.
خب پیامک هایی داره زده میشه به ما که فکر میکنم هر کدومش جای بحث داره. خیلی مثلا آقای علی صدیقی از مشهد به ما پیامک زده، نوشتن که سلام، آیا با هیئت امنایی شدن اماکن میراثی امکان به وجود اومدن رانت وجود نخواهد داشت برای مواردی مثل ترمیم آثار یا نزدیک شدن کارفرماها به اعضای هیئت امنا برای دریافت امتیاز پروژه های اجرایی؟ آیا تمهیداتی اندیشیده شده یا نه؟ آقای هرمز قنبری از اهواز به ما پیامک زدن، نوشتن که سلام، خسته نباشید. 15 سال پیش خبر هیئت امنایی شدن میراث گردشگری رو شنیدیم و باز هم داریم این خبر رو میشنویم. باید امیدوار باشیم به این اتفاق یا خیر؟ و پیامک آخری که در این بخش براتون میخونم، آقای حسین حامدی از شیراز به ما پیامک زدن، نوشتن که سلام، خسته نباشید. آیا وظیفه ساماندهی تورهای گردشگری مثل تورهای کویرگردی با میراث گردشگری یا نه؟ وضعیت بدی در این حوزه وجود داره که هیچ نظارتی بر آن وجود نداره.
بسیار سپاسگزارم از امیر آقای نازنین. قبل از اینکه از امیر بخوام خداحافظی کنم، خیلی کوتاه بگم عزیزان جان که پیامک فرستادید، با توجه به فرصت محدود و شتاب ثانیه ها به شخص ازتون عذرخواهی میکنم که نتونستیم همه پیامک ها رو بخونیم، و دوستانی که در حوزه هیئت امنایی شدن در حقیقت پرسش هایی رو مطرح کردن، برنامه رو تا انتها بشنون. امیر جان، تو هفته آینده شما رو به خدای یگانه میسپارم.
ارادتمندم. شب شما بخیر باشه.
باشید شبت به دل. خب دوستان عزیز، میخوایم بریم سراغ دور میز گفتگو، اما قبلش یک آیتم بشنویم و این نکته را عرض بکنم که با دو مهمان ویژه باز خواهیم گشت.
این تابلو سراته به کسانی که به این محوطه تاریخی آسیب بزنند اخطار داده، یکی از خنده‌دارترین تراژدی‌های تاریخی.
میراث فرهنگی ما بعضن احساس میشه داره به تاراج.
تخریب آثار تاریخی ایران از حد خبر فراتر رفته و دردنامه شده.
با داشتن این جاذبه ها، کشوری که جزء در کشور برتر دنیا هست، خب باید از این استعداد گردشگری در جهت، مخصوصا در این شرایط، در این شرایطی که امروز نفت یک بازی سیاسی شده.
در این مورد با چشم خودم دیدم، رفته بودم برای بازدید از آقچه‌قلعه در ورزگان، آثاری که مونده بود از چای درست کردن و غذا خوردن 3000 کنده بودن.
چرا وزارت؟ ما همه راه ها رو تمرین کردیم. اولش همین تشکیلات، سازمان ایرانگردی و جهانگردی سابق زیر نظر وزیر ارشاد، نتیجه نتونستیم. خب اینو کردیم، معاون رئیس جمهور گفتیم ابعادش رو ببریم بالاتر، معاون رئیس جمهور، خب شد حیات خلوت دولت ها.
مخالفان طرح وزارتخانه به هجیم شدن دولت اشاره داشتند.
هم بار مالی داره، همین که ما در برنامه ششم دولت مکلف کردن ظرف 5 سال 15 درصد کوچیک بشه، یعنی 3 درصد.
شاهد این هستیم که سازمان میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی از پاسخگویی و اعمال قوت لازم برای اعمال حاکمیت برخوردار نیست.
خب شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب مجدد. ساعت 23 و 20 دقیقه هستش. مهمان بسیار عزیزی به جمع ما پیوستن، جناب آقای ابراهیم شقاقی، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت میراث فرهنگ گردشگری و صنایع دستی. جناب آقای شقاقی سلام، شبتون بخیر.
سلام عزیزم. سلام،
حال شما چطوره؟ خوبین؟ خوشحالم که یک شب دیگه هم در خدمت شما هستیم.
ممنون شما. من بنده سلام عرض ادب خدمت جناب عالی به عنوان ویژه دارم.
خواهش میکنم.
محترمتون، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو،
خیلی
آرزوی قبولی تاثیرات و سهمیت
شما. مرسی آقای شق. انرژی خوب شما از صدا مشخصش هستش و صدای فرهیختگان واقعا بسیار خوب هستش که خواهش میکنم. متشکر از اینکه به ما وقت میدید. جناب آقای شقاقی، داریم در رابطه با اما و اگرهای هیئت امنایی شدن میراث فرهنگی صحبت میکنم. دوستان نظرات خودشون رو گفتن، خیلی پیامک امشب ما داشتیم، ما حدود بالای 1000 تا پیامک داشتیم که همه علاقمند بودن به این مسئله. ولی خب حالا نگاه و منظر نگاه شما نگاه حقوقی هستش. برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که این اتفاق کی میفته و از منظر حقوقی این رو توضیح بدید که هیئت امنایی شدن در به چه شکلی در دست اقدام هست.
بله، خدمتتون عرض کنم، حتما دوستان و همکاران من توضیحاتی رو قبل از من دادن.
بله،
مثلا عرض کنم که این مصوبه به حمد الله، این مصوبه دستور عمل آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی نهایی شد.
بله،
ابلاغ شد 26/1/99 از سوی هیئت وزیران ابلاغ شده، اجرایی میشه انشاءالله. شما مطمئن باشید از این بابت دغدغه دوستان نداشته باشن، به خاطر اینکه حتی اشخاص تعیین شدن، رایزنی ها شده، وزیر محترم با مشاوران، با کارشناسان زیرفت و شخصیت های علمی فرهنگی کشور جلسات متعدد داشتن و در واقع در حال تعیین اشخاص حقیقی هیئت امنا هستند. اشخاص حقوقی تکلیف مشخص، آیین‌نامه مشخص کرده، احکام در واقع همه تنظیم شده و فکر نمی‌کنم حد اکثر تا بعد از عید فطر انشالله تا یکی دو هفته دیگه احکام هم انشالله صادر میشه.
جدن جناب آقای شقاق، پس چرا توی این سالها این اتفاق نیفتاده بود؟
خب حالا اینکه تو سالها اتفاق نیفتاده بود که نمیدونم، 15 سال این آیین‌نامه قبلی بوده. من فکر میکنم بالاخره یه قصد و اراده هم باید باشه. حقیقتش آیه وزیر محترم آیه دکتر مونسان خیلی از ابتدایی که اومدن روی امنایی شدن این موضوع، چون ما این قانون از قبل هم داشتیم، از قبلم ببینید اتفاقاتی افتاده بود، ما نمیگیم نیفتاده بود، یعنی رفته بودن که کارایی بکنن ولی متوقف شده بود. من حتی شنیدم در حال مثلا صدور احکامی هم بودن ولی هیچ وقت اجرایی نشده. ولی خیلی قصد بود. یک دستگاه های اجرایی به هر حال یه خود سنگین و تنبلن در این که بخوان اختیارات خودشون رو
واگذار
بکنن. ولی وزیر محترم از ابتدا تاکید روی ماجرا داشت، در روی ماجرا کار شد، مکاتبات شد، رایزنی ها مکاتباتی با ریاست محترم جمهوری داشتن با نظر مساعده ایشون و کمک های فراوون معاون اول محترم ریاست جمهوری دکتر جهانگیری. اتفاقاتی افتاد، جلسات شورای عالی میراث فرهنگی گذاشته شد، الحمدلله آیین‌نامه هم که خیلی آیین‌نامه خوبی در اومد، کارشناسان محترم اهم از حقوقی و حوزه میراثی روش کار کردن. انشاءالله که ما این رو تا دو هفته آینده به نظر من میرسه که نهایی بشه، احکام صادر بشه و دیگه مقدمات اجرا ایجاد.
بله جناب شقاقی، برای چه مدتی این اعضا انتخاب میشن؟ مثلا یه ساله هستن، دو ساله هستن؟
اعضای حقیقی.
بله،
اعضای حقوقی که خب چیزن دیگه، حقوقی هن دیگه، حالا اون سمتی که دارن. اعضای حقیقی 3 ساله هستن دورشون، با انتخاب وزیر هستن که بر اساس رایزنی‌هایی که میکنه، مشورتایی که میکنه، از بین شخصیت‌های علمی و فرهنگی تعیین میکنه. دورشون 3 ساله است و برای یک دوره 3 ساله دیگه هم قابل تمدیده.
خب،
یعنی اشخاص حقیقی حداکثر 6 سال میتونن عضو هیئت امنه باشن.
خب خیلی جالبه. اون وقت یه سوال دارم، الان خب مثلا این حکما 3 ساله انتخاب میشن، ولی بس وزیر بعدی که سال مثلا یه سال و نیم آینده میاد، خب
بله،
بعد یه سال و نیم همراه این افراد باشه، درسته؟
بله دیگه، احکام 3 ساله است دیگه، همینطوره.
بسیار. اون وقت ترکیب اینا حدوداً به چه شکلیه؟ مثلا نصف هستن حقیقی حقوقی، یا اینکه مثلا بسته به جاهای مختلف تعداد اینا متفاوته؟
بله متفاوته. ببین ما 4 در واقع هیئت امنا
بله
شده توی این مصوبه
4 گروه.
بله، یه ترکیب هیئت امنای مجموعه ملی به عنوان هیئت امنای واحد که همین 21 تایی هستن که خبراش اومده، همه مستحضری،
بله،
سعدیه و حافظیه و نمیدونم پاسارگاد و اینا هستن. این 21 مجموعه هیئت امنای واحد خواهند داشت که در رأسش به عنوان رئیس هیئت امنا وزیره که حکمش ریاست جمهور صادر میکنن.
بله،
8 نفر در واقع اعضای حقوقی هستند، 5 نفرم شخصیت های برجسته علمی فرهنگی اقتصادی هستند که با انتخاب وزیر در واقع تعیین میشن. اینجا مثلا در اون مجموعه ملی هیئت امنای مجموعه ملی واحد ما 5 نفر شخصیت علمی فرهنگی داریم، ولی در مجموعه های ملی که غیر واحد به صورت مستقل اداره میشوند اونجا اشخاص حقیقی ما 3 نفرن.
آها.
3 نفر از شخصیت های برجسته
متفق. اون وقت تعداد اینا نباید فرد باشه؟
همشون فرد. الان چون
8 نفر حقوقی، 5 نفر حقیقی، 1 نفر وزیر.
نه ببینید، اون مال مجموعه ملی واحد بود،
همون مجموعه ملی واحد.
بله، 8 حقوقی با 5 نفر، 8 نفر و 5 نفر
13 نفر.
13 نفر فرد دیگه.
خب آقای وزیر خودشون نیستن در داخلش. بس درسته 13 نفر فرد. بله. هستش. بسیار عالی. بله میفرمودید
عزیزم. وزیرم هست، با وزیر 8 نفر.
آها یه آه درست نفر. شد درست شد، با وزیر 8 نفر. درسته
13 نفر.
بسیار عالی. خب بله بعد فرد همون دیگه، چون میخوان رأی گیری کنن اگه زوج باشه که نمیشه.
بله اونای دیگه همینطور. ما 4 دسته هیئت امنا داریم، یکی مجموعه ملی که هیئت امنای واحد دارن، یکی مجموعه ملی که به صورت مستقل داره میشن، یکی هم ترکیب هیئت امنای موزه ملی ایرانی که ویژه است.
آها درسته.
این حالا خیلی تدوین میشه اگه من بخوام بگم.
اشکالی نداره، توضیح بدین. خیلی جالبه که شنوندگان چیز بشن. مثلا حدوداً به صورت خلاصه اینو بفرمایید شما آقای شقیقی.
خب اگر اینطوره از مجموعه های واحد من شروع بکنم.
بله حتما. چون دوستان دیگه فقط راجع به اینکه چه پیامدهای مثبتی داره، ما با شما داریم از منظر حقوقی صحبت میکنیم. بله
درسته. بله، 4 گروه هیئت امنا داریم، یکی هیئت امنای مجموعه ملی تحت عنوان هیئت امنا واحده که در واقع 8 نفر شخصیت حقوقی داره، وزیر به عنوان رئیس هیئت امناست، معاون زیربط وزیر کشور، معاون زیربط وزیر امور خارجه است، معاون میراث فرهنگی وزارت به عنوان دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، معاون زیربط رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، معاون زیربط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی استانها.
بله.
این نفرم که عرض کردم وزیر تعیین میکنه، اینا میشن 13 نفر.
درسته؟ اینا شدن اون واحد.
واحد که فعلا 21 احسا شده.
مثل سعدیه و حافظیه و
جایی. یه هیئت امنا و مجموعه های ملی داریم که به صورت مستقل اداره میشن. اینا هم در حال بررسی کارشناسا دارن روش کار کارشناسی میکنن که اینا کدوم مجموعه ها باشن. اینم ترکیب هیئت امناش 10 نفر شخصیت حقوقی و 3 نفر هم شخصیت حقیقی.
بله.
مال در واقع اینا که مثلا مجموعه ملی جست مستقل هستن، معاون میراث فرهنگی وزارت رئیس هیئت امناست.
بله.
توی اون واحده وزیر رئیس بود، اینجا معاون میراث رئیس هیئت امناست.
بله.
بعد استانداره و نماینده وزارت امور خارجه و مدیر کل وزارت در استان، نماینده دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، نماینده سازمان برنامه بودجه، نماینده وزارت امور اقتصادی دارایی، مدیر مجموعه مربوط به عنوان دبیر هر مجموعه که هست.
درسته.
شهردار محل استقرار مجموعه مربوط، رئیس شورای اسلامی استان مربوط. 3 نفرم که وزیر تعیین می‌کنه.
خب خیلی عالیه. یعنی اگه این افرادی که شما الان گفتید باشن، اصلا تمام مشکلات اون واحد حل میشه.
اتفاقا یکی از ویژگی‌های این آیین‌نامه همینه. قبلا نماینده دستگاه‌ها بود. الان ما مثلا در واحد اومدیم ارتقا دادیم به معاون وزیر، توجه میکنیم
بله.
21 یه ارتقای اینجوری توی اون یکمانه واحد دادیم، بعد دستگاه رو هم اینجوری آوردیم که درگیر بشن، انشالله این قصه حل بشه. و
یعنی هر اتفاقی بیفته توسط استاندار و شهردار رئیس شورا اصلا همونجا همه مشکلاتش حل میشه.
همونجا هم